والحمد لله الذي جعل من تلك السبل شهرا شهر رمضان.
صحبای حضور،
شهر الصيام و شهر الاسلام.
شرح دعای 44 صحیفه سجادیه.
و شهر التمحیص و شهر القیام.
مؤلف آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی. جلسه 15.
و ان نراجع من هاجرنا و ان ننصف من ظلمنا و ان نسالم من عادانا حاشا من عودی فیک ولک فانه العدو الذی لا نوالی و الحزب الذی لا نصافی.
به ما توفیق ده تا به کسی که از ما دوری گزیده است بازگردیم و به کسی که به ما ستم روا داشته است با انصاف و عدل رفتار کنیم و با کسی که به ما دشمنی کرده است آشتی کنیم، مگر کسی که در راه تو و برای تو با او دشمنی شده باشد، چون او دشمنی است که او را دوست خود نگیریم و از حزب و گروهی است که با او دلی پاک نخواهیم داشت. اخلاق معاشرت اجتماعی در اسلام. امام زین العابدین علیه السلام در ادامه درخواستهایشان از خداوند در این بخش از دعا توفیق معاشرت نیکو و برخورد زیبا با دیگر افراد جامعه را از خداوند درخواست می کنند. معاشرت با مردم در جامعه مسئله بسیار مهمی است و دین مبین اسلام به آن بسیار اهمیت داده است. تعداد زیادی از آیات شریفه قرآن و بخش معظمی از روایات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت علیهم السلام به این مسئله اختصاص یافته و روش‌های مناسب و پسندیده‌ای در معاشرت با مردم در آنها بیان شده است. در منابع روایی شیعه بخش مستقلی تحت نام کتاب الاشرع و در برخی منابع دیگر مجلدات متعددی به این امر مهم اختصاص یافته است. امام سجاد علیه السلام در کتاب شریف و وزین صحیفه سجادیه و در خلال دعا و مناجات به صورتی زیبا و حکیمانه به این امور اشاره فرمودند. از جمله در این فراز از دعا به درگاه الهی عرض می کنند:
و ان نراجع من هاجرنا و ان ننصف من ظلمنا و ان نسالم من عادانا حاشا من عودی فیک ولک فانه العدو الذی لا نوالی و الحزب الذی لا نصافی.
همه به خوبی می دانیم که رفتار پسندیده با دیگران، خوشخلقی، خوشبرخوردی، خدمت به مردم و محبت به آنها از جمله کارهای خیر و اعمال صالحی است که مطلوب و مرضی خداوند است. نیکوتر آنکه همه در هر حال و در طول سال به ویژه در ماه مبارک رمضان به آن اشتغال داشته باشند. روی دیگر سکه وقتی است که ما در قبال کسی که با ما رفتار ناروایی داشته است بخواهیم عکس العملی از خود بروز دهیم. در چنین شرایطی باید با او چگونه برخورد کنیم؟ امام سجاد علیه السلام در اینجا نمونه هایی از بهترین برخوردها را بیان و از خدای متعال توفیق انجام آن را درخواست می کنند. از جمله مهمترین امور و وظایف اجتماعی انسان که در نظام ارزشی اسلام و در احکام فقهی به آن بسیار توصیه شده، ایجاد روابط دوستانه بین مؤمنین است. طبعاً مؤمنانی که به هر دلیل ارتباط بیشتری با هم دارند، بیشتر مخاطب این توصیه‌های اخلاقی و ارزش‌ها و احکام فقهی هستند. توصیه‌های بسیاری نظیر سلام کردن، پاسخ دادن به سلام، مصافحه، معانقه، همدیگر را با القاب و کنیه صدا زدن، به دیدار و زیارت هم رفتن و محبت ورزیدن به همدیگر که هم ارزش اخلاقی دارد و هم در مواردی مانند جواب سلام دادن، احکام فقهی برای آن بیان شده است. وجود نازنین امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند وقتی مؤمن برادر مؤمنش را ملاقات کند و به او بگوید مرحبا، برای او تا روز قیامت مرحبا نوشته خواهد شد. زمانی که آنها با هم مصافحه می کنند، خداوند بین دو انگشت ابهامشان 100 رحمت الهی نازل می کند. 99 رحمت از آن کسی است که دیگری را بیشتر دوست داشته باشد. آنگاه خداوند به آنها توجه و نظر رحمت می کند و اقبال خداوند بیشتر متوجه کسی است که دیگری را بیشتر دوست داشته باشد. زمانی که دو مؤمن با هم معانقه می کنند، خداوند آنها را غرق در رحمتش می گرداند. البته مقصود حضرت صادق علیه السلام دوستی در جهت رضایت الهی است، نه دوستی به خاطر اغراض دنیوی و مادی. این بیانات که نمونه‌های بسیاری در روایات دارد، بهترین بشارت و مؤثرترین شیوه برای ایجاد انگیزه در افراد برای برقراری روابط پسندیده با دیگر افراد اجتماع انسانی است. در روایت دیگری از آن بزرگوار درباره زیارت برادران ایمانی چنین گزارش شده است: فرشته‌ای مردی را دید که جلوی در خانه ایستاده است. به او گفت: چرا اینجا ایستادی؟ گفت: برادر مؤمنی دارم که می‌خواهم او را زیارت کنم و به وی سلام کنم. فرشته به او گفت: آیا زیارت او به خاطر خیشاوندی و قرابت تو با اوست یا از وی درخواستی داری؟ گفت: من نه با او خیشاوندی دارم و نه حاجتی از وی دارم. او برادر مسلمان من است و نزد من محترم است. قصد زیارتش دارم و می خواهم به او سلام کنم و به خاطر رضایت الهی با وی ارتباط داشته باشم. فرشته گفت: من فرستادی پروردگار تو هم. خداوند به تو سلام می رساند و می گوید: تو در واقع به زیارت من آمدی و با من ارتباط برقرار کردی. بنابراین من بهشت را بر تو واجب می کنم. تو را از غضبم در امان قرار می دهم و از آتش جهنم پناهت خواهم داد. در تعبیری دیگر، به نقل از وجود گرامی نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، مهمان و زائر مؤمن مهمان و زائر خداوند است و اجر و پاداش او نیز به عهده خود اوست. کسی که برادر مؤمنش را در خانه‌اش زیارت کند، خداوند به او می‌فرماید: تو مهمان و زائر من هستی. پذیرایی تو به عهده من است و من به خاطر محبت تو به برادر مؤمنت بهش را بر تو واجب کردم. ارزش‌های گفته شده که در این بیانات حکیمانه از قول بزرگوارانی چون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصوم علیهم السلام نقل شده است، همه با محوریت حب و بغض الهی است. یعنی اگر انتخاب دوست و برادر و این آمد و شدها و زیارتها در راستای رضایت الهی باشد، چون این بهای والا و بلند مرتبه‌ای خواهد داشت و در استکمال و رشد معنوی انسان نیز بسیار اثرگذار است. نشست و برخاست و ارتباط با چنین انسان مؤمنی انسان را به یاد خدا می اندازد و باعث رشد معنوی و قرب او به باری تعالی می شود. خداوند نیز سنگ تمام می گذارد و این عمل را به بهترین بها از صاحبش قبول می کند. در غیر این صورت، نزد خداوند متعال ارزشی ندارد و برای انسان نیز اثر مثبتی نخواهد داشت. از طرفی افراد جامعه دارای خصلت‌ها و رفتارهای متفاوت و گوناگونند. همه آنها انسان‌های خوب با فضیلت و تربیت یافته نیستند. حتی تربیت یافتگان نیز گاهی دچار اشتباه می‌شوند و با دخالت وساوس شیطانی و همراهی هواهای نفسانی خطاهایی از آنها سر می‌زند و به کارهای ناروایی دست می‌زنند. خطاها و اشتباهایی که بعضن منجر به ناراحتی و کدورت بین افراد می شود. بسیاری از دستورها و توصیه‌های اخلاقی اسلام برای پیشگیری از عمیق شدن نگرانی‌ها و کدورت‌ها بین مردم است. امام صادق علیه السلام از پدران بزرگوارشان و ایشان هم از نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردند که در حدیث معروف مناهی فرمودند پیامبر از قهر کردن نهی فرمودند. البته اگر در مواردی انسان ناچار از قهر کردن با برادر مؤمن خود باشد، قهر کردن و دوری از هم نباید بیش از 3 روز طول بکشد. هر کس بیش از 3 روز با برادر مؤمن خود قهر باشد، به آتش جهنم سزاوارتر است. در اختلاف بین دو تن طبعا هر دو ادعای محق بودن می کنند و دیگری را مقصر می دانند. این نوع اختلافات گاه منجر به کدورت و ناراحتی و باعث قهر و دوری از هم می شود. نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در این بیان حکیمانه و تربیتی مؤمنان را به ترک این رفتار تشویق کرده است. حتی برای مواردی نیز که ناچار از انجام دادن آن باشیم، راه حل مناسبی ارائه فرموده است و تخطی از این راه حل را مذمت می کند و سزاوار آتش سوزان جهنم می داند. حتی گفته شده است هر کدام از طرفین مخاصمه در آشتی کردن و حل مشکل بر دیگری سبقت گیرد و پیش قدم شود، خداوند اجر معنوی بیشتری نصیب وی خواهد کرد. این دستورالعمل‌ها، تشویق‌ها و تحریض‌ها و همراهی وعده عذاب الهی برای تخطی از آن، مؤمنان را به جستجوی راه حل مشکل وادار خواهد کرد. راه حل‌هایی مانند حکم قرار دادن اهل حل و عقد، آشتی و گذشت و در صورت لزوم مراجعه به دادگاه و مراجع ذی‌صلاح. نمونه‌های بسیاری از سیره ائمه معصومین علیهم السلام درباره تشویق و تحریض مؤمنان به دوستی و برادری با هم، ایجاد پیوند برادری و دوستی بین آنها، اصلاح اختلافات و رفع کدورت‌ها گزارش شده است. از یاران امام صادق علیه السلام درباره سیره ایشان در این باب چنین نقل شده است: در شهر کوفه بین 2 تن از شیعیان اختلاف و مشاجره پیش آمد. اختلاف آنها درباره امور مالی بود. هر کدام ادعایی داشت. یکی طلبکار بود و دیگری منکر. یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام که به نوعی نماینده یا وکیل ایشان در آن سامان بود، آن شخص مدعی را به منزلش برد و کیسه‌ای پول به او داد و گفت این مال شماست. در عوض دیگر با آن برادر مؤمن مشاجره نکن و از طلب خود صرف نظر کن. آن شخص که با این برخورد قدری ناراحت شده بود گفت من احتیاجی به پول شما ندارم. من می‌خواستم حقم را از او بگیرم. نماینده امام صادق علیه السلام به او گفت این پول مال من نیست. این پول را امام صادق علیه السلام نزد من گذاشتند و فرمودند اگر شیعیان به خاطر اختلافات مالی با هم مشکل پیدا کردند، شما با دادن این پول اختلافشان را حل کن. آن شخص با شنیدن سخن ایشان متأثر شد و گفت: من این پول را قبول نمی کنم و از او هم راضی شدم و از حقم گذشتم. مدیران و دلسوزان جامعه باید برای چنین مواردی تدبیرهایی بیندیشند و از چنین افرادی دستگیری کنند. تدبیری که امام صادق علیه السلام برای چنین مواردی اندیشیدند، یعنی هزینه کردن سرمایه عمومی برای رفع خصومت‌ها و اختلافات و صرف هزینه مالی و مادی برای تقویت ابعاد معنوی، اخلاقی و تربیتی جامعه از بهترین شیوه های مدیریت جامعه است. گاه اختلاف بین افراد و گروه ها بیش از این هاست و به قول معروف کار اختلاف بالا می گیرد و حل آن مشکل می شود. مثلا مال شخص را از او می گیرند یا به او توهین می کنند و این کار به ضرب و جرح و ظلم نسبت به دیگری می انجامد. در چنین مواردی که اختلاف تنها به سوء تفاهم و اختلاف لفظی و امثال این موارد نیست، چه باید کرد؟ گو اینکه عفو و بخشش بسیار مطلوب و پسندیده است، اما آیا باید همیشه به آن توصیه کرد؟ مانند آنچه به حضرت عیسی علیه السلام نسبت می‌دهند، البته صحت و سقم آن معلوم نیست، که به حواریین و یارانش فرمود: اگر کسی به صورت تو سیلی زد، طرف دیگر صورتت را هم بگیر و بگو به این طرف هم بزن. یا از طرف دیگر در مواردی که به کسی ظلم جسمی، مالی و حیثیتی شده است، آیا همیشه باید به قصاص حکم کرد؟ البته در این موارد حکم فقهی و حقوقی روشن است، اما حکم اخلاقی و تربیتی اسلام در این موارد چیست؟ این موارد از حوزه‌هایی است که محققین و علمای مسلمان کمتر به آن توجه داشته و زوایای پنهان آن را کمتر هویدا کردند. هنوز پیچیدگی‌های بسیاری در این حوزه به چشم می‌خورد. به راستی در چه مواردی باید بخشید و از حق خود گذشت، در چه مواردی گذشت پسندیده نیست، چه کسانی مستحق رحمت و رأفت هستند، یا در مورد چه افراد و گروه‌هایی باید شدت عمل به خرج داد. اینها و صدها مورد شبیه آن موضوعات خام و کار نشده است که می‌طلبد محققان و پژوهشگران بیش از گذشته بر این حوزه‌ها متمرکز شوند. البته برخی موارد دارای احکام مشخص حقوقی، فقهی و حتی اخلاقی است. مثلا فرمودند: کسی که بر او ستمی رفته است، حق فریاد، اعلان ستم، تظلم و دادخواهی دارد.
لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا ظلم.
خداوند متعال فریادهای ناشایست را نمی پسندد مگر از کسی که به او ستم شده است. یا فرمودند:
ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل.
بر کسی که مظلوم واقع شده و در صدد جلب یاری و کمک برای رفع ظلم از خودش یا در صدد انتقام باشد، اشکالی نیست. همچنین فرمودند: من قتل دون مظلمته فهو شهید. اگر کسی در برابر ظلمی که به وی روا داشته اند مقابله کند و در این راه کشته شود، شهید است. جالب است که حضرت نفرمود کسی که در راه دفاع از حق خود، ناموس، مال، ارز و حیثیتش دفاع کرد و کشته شد اجر شهید را دارد، بلکه فرمود که او شهید است. فی الجمله از بعضی اطلاقات در آیات و روایات مانند لا تظلمون ولا تظلمون جواز و پسندیده بودن چنین تظلم و دادخواهی را میتوان استفاده کرد، چون دین مقدس اسلام ستم پذیر بودن مسلمان ها را نمی پسندد، بلکه تظلم، انتقام و قصاص را می پسندد و حق صاحب حق می داند. اسلام سکوت در برابر ظلم را روا نمی داند، به خصوص اگر این ستم جنبه اجتماعی و دینی داشته باشد، شدت و لزوم دفاع و ایستادگی در برابر آن بیشتر است. اساساً در چنین مواردی گذشت و بخشش بی‌معناست. با این همه شدت و حدتی که در چنین احکامی وجود دارد، مراعات حدود و حرکت نکردن فراتر از آن اصلی مهم و غیر قابل اغماز در اسلام است. در اسلام تعدی از حدود و ضوابط حتی در مقام مقابله به مثل و انتقام گیری از سرسخت ترین دشمنان ممنوع است و از هیچ کس پذیرفته نیست.
ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى.
کینه و نفرتی که از گروهی در دل دارید شما را به بی‌عدالتی وا ندارد. عادلانه رفتار کنید. رفتار عادلانه به تقوا و دینداری نزدیکتر است. حدود، تعزیرات و قصاص در اسلام دارای حد و مرزهایی مشخص و معین است. فلسفه تعیین این قوانین و ضوابط نیز اجرای قسط و عدالت و پیشگیری از ظلم و تعدی است. پس در اجرای همین قوانین و ضوابط نباید مرتکب ظلم و تعدی شد. یکی از شاخصهای دینداری و تقوای الهی عملکرد انسان در همین موارد است. وقتی در مقام اجرای قوانین و گرفتن حق از حقوق تعیین شده الهی پا فراتر نگذاریم و درست در مرز اسلام عمل کنیم، متقی و متدین واقعی خواهیم بود. به خصوص وقتی انسان در حالت عادی نبوده، خشم و عصبانیت گریبانگیرش شده باشد. در چنین مواردی خودکنترلی و عمل نکردن جز در چارچوب ضوابط تنها از کسی ساخته است که تقوا و دینداری ملکه نفسانی وی شده باشد و داستان امیر مؤمنان علیه السلام که در جنگ خندق و هنگام برخورد با سرسخت ترین دشمن دین در حساس ترین و حیاتی ترین لحظه بر خشم خود غلبه کرد معروف است. او که تمام اسلام و ایمان بود، وقتی در آن روز مهم در برابر تمام شرک و کفر قرار گرفت، خشم و غضب خود را فرو خورد و با به اسارت گرفتن نفس افتخاری آفرید که به بیان نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ارزش و بهای آن از عبادتی که تمام جن و انس از ابتدای آفرینش تا قیام قیامت انجام داده اند یا می دهند بیشتر است و با آن قابل قیاس نیست. به دلیل اهمیت این امر، امام سجاد علیه السلام در این دعا از خداوند متعال توفیق پایان دادن به قهرها و کدورتها و آشتی کردن با دیگران را درخواست کرده است. همچنین توفیق برخوردی همراه با عفو و اغماز به جای انتقام گیری و مقابله به مثل را در برابر کسی درخواست کرده که نسبت به ما مرتکب ستمی شده است. پروردگارا، به ما توفیق ده تا اگر در دل کسی نسبت به ما کدورتی بود و بر اثر سوء تفاهم یا هر دلیل دیگری با ما قهر کرده و از ما روی برگردانده است، ما در مقابل با او آشتی کنیم و روی خوش به وی نشان دهیم. اگر نسبت به ما ستمی شد، ما در مقابل نسبت به او منصف باشیم و به عدالت رفتار کنیم. هنری نیست که در مقابل این گونه رفتارهای ناشایست مقابله به مثل کنیم، چون این کار از انسان عاجز نیز ساخته است. هنر انسانی و ایمانی آن است که انسان همچون پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصوم علیهم السلام با مکرمت و بزرگواری از کنار این حوادث بگذرد و جدایی ها را با وصلت و پیوند جبران کند، همچنین ستم ها را به جان بخرد و عفو و اغماز کند. اگر هم در مواردی در مقام مقابله به مثل انتقام گیری و قصاص است، به عدل و انصاف رفتار کند. این گونه رفتار کردن با کسانی که به ما ظلم کردند یا از ما روی گردانیدند، نه تنها کسر شأن و کوچکی نیست، بلکه خصلت بزرگ مردان و زنانی است که دارای روحی بلند و آسمانی هستند و به دلیل همین برخوردهای نیکو و فوق‌العاده نام مبارکشان بر تارک تاریخ بشریت می درخشد. آن بزرگواران همیشه به خصوص هنگامی که بر قوم و ملتی مسلط می شدند، این نعمت الهی را پاس می داشتند و برای سپاسگزاری از این نعمت مانند همیشه و بیش از دیگر مواقع اهل بخشش و گذشت بودند. حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در بیانی زیبا درباره نحوه برخورد با دشمن چنین توصیه فرمودند: هنگامی که بر دشمنت غلبه یافتی، شکر نعمت قدرت و غلبه‌ای که خداوند به تو عنایت کرده است، عفو و بخشش دشمن است. پس عفو او را سپاس این نعمت قرار ده. همچنین در بیانی دیگر درباره عفو و بخشش انسان‌های توانمند و غالب می‌فرمایند: هرچه قدرت و توان انسان در غلبه بر دیگران بیشتر باشد، به عفو و بخشش دیگران سزاوارتر است. پیش کشیدن بهانه هایی مانند رابطه پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی، سن، دانش، رابطه استاد و شاگردی، ثروت و فقر، موقعیت اجتماعی و مانند آن، برای آن که طرف مقابل را پیش قدم کند و خودش کوتاه نیاید، بهانه هایی شیطانی است که می تواند انسان متقی و دیندار را از نعمت توجه و عنایت الهی و برکات پیش قدم شدن در چنین امور خیری محروم کند. در چنین شرایطی شیطان بیکار نمی ماند و سعی می کند با دامن زدن به این نوع مسائل هر کدام از طرفین اختلاف را از پیش قدم شدن در راه حل مشکل باز دارد. البته در چنین مواردی خداوند به مدد و یاری انسانهای با تقوا می آید و آنها را از این افکار پوچ و دامهای مکر و وساوس شیطانی نجات می دهد. چنین انسانهای خداشناس و خودساختهی در چنین پیشامدهایی منتظر فرصت مناسبند تا شجاعت به خرج دهند و در اولین فرصت پیش قدم شوند و از طرف مقابل عذرخواهی کنند و خطا و اشتباه را به گردن بگیرند. چنین اقداماتی کاری بزرگ و گاه فوق طاقت است و تنها با عنایت و توجه خاص الهی برای انسان میسور خواهد شد. علاوه بر این، پذیرش عذر دیگران یا ملامت نکردن افراد در مواردی که احتمال عذر وجود دارد از خصال پسندیده مؤمنان بوده و در لسان اهل بیت علیهم السلام تحسین شده است. امام صادق علیه السلام نقل می کنند که وقتی حمام رحمت الله علیه از محضر مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام تقاضا کرد که صفات نیکوی مؤمنان را برای وی بیان کنند، حضرت در ضمن بیان آن خصال نیک فرمودند: ای حمام، مؤمن کسی است که از صاحب عذر عذرش را پذیرا باشد. همچنین از وصایای نبی مکرم اسلام به امیرالمؤمنین علیهم السلام نکوهش کسانی است که وقتی کسی نزد آنها عذرخواهی می‌کند، آنها عذرش را نمی‌پذیرند حتی اگر عذری به دروغ آورده باشد. علی جان، مشمول شفاعت من نیست کسی که عذر انسانی را که معذرت خواهی و خود را تبرئه می کند نپذیرد، چه آن شخص در عذر تراشیش صادق باشد چه دروغ بگوید. حضرت مولا الموحدین امیرالمؤمنین علیه السلام در مقام بیان صفات نیک برادر ایمانیشان می‌فرمایند: در گذشته برادر مؤمنی داشتم که هیچگاه کسی را به سبب کاری که امکان معذوریت داشت ملامت و سرزنش نمی‌کرد و خود را آماده شنیدن عذرش می‌فرمود. حتی در مرتبه‌ای بالاتر انسان باید در برابر خطای برادر مؤمنش به او دلداری دهد و گاه بخشی از تقصیر را به گردن بگیرد و بگوید شاید تقصیر من بود که چنین اتفاقی افتاد، شاید من باید عملکرد بهتری می‌داشتم تا کار به اینجا ختم نشود، هدف شما حتما خدمت یا کار خیر بود و حال این پیش آمد رخ داده است، شما تقصیری ندارید. بیان این کلمات و چنین رفتاری بسیار ارزشمند است و طرف مقابل را آرام و از کرده خود پشیمان خواهد کرد. مهمتر از همه این است که فضا را از دست شیطان خواهد گرفت. برخورد عادلانه و مسالمت‌آمیز با دشمنان و ظالمان. امام سجاد علیه السلام در این فقره از دعا از خداوند متعال می خواهد تا توفیق برخورد مسالمت‌آمیز و منصفانه را با دشمنان و ظالمان به حقوقمان به ما عنایت فرماید.
و ان ننصف من ظلمنا و ان نسالم من عادانا حاشا.
پروردگارا به ما توفیق ده تا با کسی که به ما ستم روا داشته است از در انصاف درآییم و با دشمن خود رفتار صلح‌آمیز داشته باشیم. مسئله دیگر اقداماتی است که برای پیشگیری انجام می دهیم. گاه انسان به طرق مختلف احتمال ستم یا اذیت و آزاری را از سوی افراد یا گروه هایی متوجه خود می بیند. در نتیجه خود به تنهایی یا با همدستی گروه ها و انجمنهایی به فکر راه چاره یا مقابله می افتد. آماده دفاع می شود و به اقداماتی دست می زند تا از وقوع ظلم پیشگیری کند یا از شدت آن بکاهد. در چنین مواردی گو این که این اقدامات اساساً تدابیر عاقلانه و پسندیده است، اما باید مراقب بود تا مرز حلال و حرام و حق و ناحق دقیقاً رعایت شود، یا به فکر عفو و گذشت باشد یا اگر در صدد انتقام است فقط در همان حدی اقدام کند که به او ظلم شده است نه بیشتر. البته در فرهنگ ما به همت تربیت‌های دینی و وجود علما، ادبا و شعرای تربیت یافته مکتب اسلام و فرهنگ اهل بیت علیهم السلام، عفو و گذشت بسیار مقبول و جا افتاده است. با این حال بر اساس همان بنیان‌های تربیتی، عفو و گذشت باید به گونه‌ای باشد که به ظلم پذیری و انظلام، بی ارزگی، خمودی، جبن و سلب شدن جرأت منجر نشود. منفعلانه برخورد کردن اثر بسیار مخرب تربیتی در جامعه دارد. ظالمان و متجاوزان به حقوق دیگران را جسورتر می کند و امنیت افراد و جامعه را از جهات مختلف ارضی، مالی و جانی به خطر می اندازد و بالاتر از این موجب رواج فرهنگ غلط ظلم پذیری در جامعه خواهد شد. بنابراین تشخیص این که کجا جای عفو گذشت و چه موقع زمان انتقام و دفاع است به معیار و شاخص معین کننده‌ای نیاز دارد. شاید بهترین معیار این باشد که ببینیم هر کدام از این دو برخورد دارای چه اثری است. گاه شخصی بر اثر عصبانیت حرکتی را انجام داده و خود نیز پشیمان است و عفو و گذشت تأثیر تربیتی و اخلاقی دوچندانی برای وی و دیگران دارد و موجب تنبه و آگاهی می شود و بهترین روش تنبیه وی خواهد بود. در چنین مواردی اگر عکس العمل بد یا شدیدتر باشد، فرد را جریتر می کند و آثار بدی خواهد داشت. پس بهترین عکس العمل عفو و بخشش است. آیات شریفه قرآن منادی این نوع رفتارهای شایسته است. خداوند متعال به رسول گرامیش می فرماید
ادفع بالتی هی احسن السیئه نحن اعلم.
کارهای بد و حرفهای ناشایست کفار را با عکس العمل خوب و پسندیده و انجام کارهای خوب پاسخ گوی. در آیه دیگر به نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید تو بدی دشمنانت را به نیکی پاسخ گوی، خواهی دید که با تو یک دل و دوست می شوند.
ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوة کأنه ولی حمیم.
نیکی ها و بدی ها دارای بهایی برابر نیستند. در برابر بدی های دشمنانت با خوبی و نیکی پاسخگو باش، خواهی دید که دشمنت که بین تو و او جز دشمنی حاکم نبود، در برابرت چون دوستی نرم خو و خوشخلق خواهد شد. بیانات و سیره اهل بیت علیهم السلام در راستای همین توصیه سازنده و تربیتی قرآن کریم است. نقل این داستان زیبا از سیره مبارکی امام سجاد علیه السلام شنیدنی است. در زندگی اهل بیت علیهم السلام نظیر این موارد بسیار نقل شده است. کم نبودند از مردم یا حتی خیشان و بستگان آن بزرگواران که بر اثر تبلیغات سوء و وساوس شیطانی ذهنیت‌های نادرستی نسبت به آنان پیدا کرده بودند و گاه به اقدامات شنیع و دور از انتظاری دست می‌زدند. در این رویدادهای عبرت‌آموز مشاهده سیره آن بزرگواران در برخورد با این سبکسری‌ها و رفتارهای جاهلانه بسیار شنیدنی و البته درس عبرتی برای عاقلان و اهل معرفت است. می‌گویند یکی از عموزاده‌های امام سجاد علیه السلام نزد ایشان آمد و نسبت به آن بزرگوار مرتکب جسارت‌هایی شد. اصحاب حضرت که در آن جلسه حضور داشتند ناراحت شدند و با عصبانیت تمام آمادی مقابله با آن مرد گستاخ بودند، ولی به احترام امام علیه السلام سکوت کردند و خشمشان را فرو خوردند. آنان منتظر برخورد امام علیه السلام بودند. حضرت سکوت کردند و آن شخص هر چه می‌خواست به ایشان جسارت کرد تا جایی که خودش خسته شد و رفت. وقتی او رفت، امام علیه السلام رو به اصحاب کردند و فرمودند آیا مایل هستید برویم و پاسخ او را بدهیم؟ اصحاب از این پیشنهاد امام علیه السلام خوشحال شدند و گمان کردند حضرت به فکر تنبیه اوست. به همین جهت همه عرضه داشتند بله ای فرزند رسول خدا، ما آماده ایم. همه برخاستند و به همراه حضرت به خانه آن شخص رسیدند. او به در خانه آمد. وقتی جمع را مشاهده کرد ترسید و گمان کرد که حضرت به قصد تنبیهش آمده و چند نفر نیز برای کمک به همراه آورده است. امام علیه السلام با مشاهده او سلام کرد و بعد فرمود فلانی، اگر چیزهایی را که شما به من نسبت دادید واقعا درست بود و این عیبها در من هست، پس خواهشم این است که دعا کن تا خدا مرا ببخشد. اگر این نسبتها درست نبود و دروغ و خطا و تهمت بود، من دعا می کنم که خدا شما را ببخشد و شما هم استغفار کن. آن شخص از برخورد غیر منتظری امام علیه السلام بسیار منفعل و متأثر شد و گریه کنان به دست و پای ایشان افتاد و عذرخواهی کرد. از آن پس او یکی از دوستان و ارادتمندان امام سجاد علیه السلام شد. بعد از این واقعه حضرت علیه السلام به اصحاب فرمودند: حالا این بهتر بود یا این که من در مقابل او مقابله به مثل و مثلا بدگویی می کردم، در حالی که او با این رفتار اصلاح شد و توبه کرد، فتنه هم برطرف شد، ما هم کار نیک و پسندیده‌ای انجام دادیم. این برخورد امام سجاد علیه السلام بهترین مصداق کظم غیظ قرآنی و الکاظمین الغیظ و مصداق روشن
ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینك و بینه عداوت کانه ولی حمیم
است. همچنین از مصادیق ارشاد افراد ناصالح و تربیت آنها به بهترین شیوه است. حضرت با شیوهی صحیح ضمن جلب رضایت الهی بیماری اخلاقی او را درمان کرد و با مهار اصحاب و یارانش نیز مانع ایجاد فتنه شد. چه رفتاری از این بهتر که انسان دشمنی را به دوستی و دشمن بددهن و جسور را به دوست و یاوری عاشق و ارادتمند تبدیل کند. بنابراین عفو و گذشت و توصیه ادفع بالتی هی احسن برای مواقعی است که موجب جسارت و پررویی طرف نشود و باعث نشود تا او بر کارهای خلاف و گناهانش بیفزاید. همچنین موجب برپا شدن فتنه‌های اجتماعی نشود. اگر در مقابل افراد و گروه‌هایی قرار داریم که با عفو و اغماض جسورتر و جریتر می‌شوند و میدان را برای هرزگی و بی‌بندوباری بازتر و فضا را برای خود امن‌تر احساس می‌کنند و همچنان به این اعمال شرورانه خود ادامه می‌دهند، تأدیب و تنبیه رجحان دارد و بهترین عکس العمل برخورد تند و صریح، البته با رعایت حد و مرز قانونی و حقوق و وظایف شرعی است. در ادامه دعا امام سجاد علیه السلام خطاب به پروردگار درخواست می کنند تا توفیق رفتاری همراه با مسالمت و آرامش با دشمنان عنایت فرماید.
و ان نسالم من عادانا حاشا من عودی فیک ولک فانه العدو الذی لا نوالی والحزب الذی لا نصافی و ان تغرر.
پروردگارا به ما توفیق ده تا با دشمنان خود دوست شویم، اما هرگز با کسی که به خاطر تو و در راه تو با او دشمن هستیم دوست نشویم، چون ما با گروهی که به خاطر تو با آنها در جنگیم هرگز آشتی نمی کنیم و جز عداوت و سرسختی در حقشان به کار نمی بریم. بهتر است با کسانی که با ما رسماً دشمنی می کنند و در ستیزند از در صلح و آشتی و خوشرفتاری درآییم. به جای دشمنی کردن با آنها مهربان و صمیمی باشیم و آشتی، خوشرفتاری و خوشرویی کنیم. این درخواست ها و توفیقات متمم همان توصیه قرآنی است که فرمود ادفع بالتی هی احسن، یعنی اگر او دشمنی کرد شما دوستی کن. او بدگویی یا بی احترامی کرد یا حتی مالی از شما تلف کرد، شما با خوشرویی برایش هدیه بفرست و به او احسان کن. وقتی با او برخورد کردی بیشتر تحویلش بگیر و او را اکرام و احترام کن. برخورد خصمانه با دشمنان خدا. تمام این توصیه ها و دستورالعمل های تربیتی و اخلاقی در صورتی است که منشأ دشمنی، عداوت و برخوردهای ناشایست مسائل شخصی و خشم و عصبانیت‌های موردی باشد. اگر منشأ این دشمنی‌ها دین و اعتقادات دینی و محور بغض و کینه موجود بین ما و دیگران رضایت و عدم رضایت الهی باشد یا دشمنی دشمنان با ما به خاطر دین و پایبندی ما به اصول و ارزش‌های الهی باشد، دیگر جای مسالمت و آشتی نیست. امام سجاد علیه السلام در این فقره از دعا می فرمایند:
حاشا من عودی فیک ولک فإنه العدو الذي لا نوالي والحزب الذي لا نصافي وأن تقرب
خداوند با کسانی که دشمنی و عداوت آنها با ما به خاطر تو، دین تو و حفظ ارزش‌های دینی و حفظ عقاید اسلامی است، سلم و نرمش نخواهم داشت. ما به هیچ روی با چنین افرادی نرمش و دوستی نمی کنیم و در مقابل آنها خضوع، سلم و مدارا را مجاز نمی دانیم. یگانه هستی، امیر مؤمنان علی علیه السلام که بخشش و عفو دشمن هنگام غلبه و پیروزی را توصیه می فرمودند، در چنین فضای مسمومی نه تنها در مقابل دشمنان آشکار، بلکه حتی در مقابل نزدیکترین خیشان و بستگانشان نیز می ایستادند و این ایستادگی را افتخار خود می دانستند و به آن می بالیدند. ولقد کنا مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقتل آباءنا و ابناءنا و اخواننا و اعمامنا ما یزیدنا ذلک الا ایمانا و تسلیما. ما در رکاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و برای احقاق حق با پدران، فرزندان، برادران و عموهایمان می جنگیدیم. این پیکار ما با خیشانمان در ما چیزی جز ایمان به خداوند و تسلیم در برابر وی نمی افزود. ما در برابر خیشانمان چون دو هماورد و پهلوان می جنگیدیم و به خون هم تشنه بودیم و در صدد بودیم تا جام مرگ را به هم بنوشانیم. امام سجاد علیه السلام نیز همچون جد بزرگوارش امیرالمؤمنین علیه السلام عفو، بخشش، سلم و خوشرویی را تنها برای کسانی مجاز و پسندیده می دانند که دشمنی و عداوتشان شخصی و اثر عصبانیت و خشم باشد. حضرت می‌فرمایند که پروردگارا، اگر دشمنی و عداوتشان در راه تو و به خاطر تو باشد، یعنی دشمن تو باشند و عداوتشان با ما به سبب ایمان به تو باشد، به هیچ روی اهل مدارا، بخشش و روی خوشنشان دادن با آنها نیستیم. چون نرمی و مدارا کردن با این افراد به دین خدا لطمه خواهد زد. اینجا جای سرسختی و خشونت نشان دادن است. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.